با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی و برنامه امشب 25 اکتبر سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. برنامه امشب با میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و احد عزیزاده برای شما تقدیم خواهد شد. توجه کنید و مشروع اخبار از همکارانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. افغانستان کماکان به عنوان اولویت مهم پیمان ناتو باقی خواهد ماند و طالبان باید تمایل واقعی برای کاهش خشونت نشان دهند. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز جمعه در دومین روز نشست وزرای پیمان ناتو با بیان این مطلب گفت که حمایت ناتو با افغانستان پایدار خواهد ماند.
It remains a top priority for our alliance and for our partners.
افغانستان در صدر اولویت‌های پیمان ناتو قرار خواهد داشت. حمایت ما از نیروهای امنیتی افغانستان و تمویل آن نیروها پایدار خواهد بود. ناتو از مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده اگر دوباره آغاز شود حمایت میکند و طالبان باید از موضع خود پایین آمده و تمایل واقعی برای کاهش خشونت ها نشان بدهد.
آقای استولتنبرگ افزود که این پیمان به حمایت نیروهای امنیتی افغانستان که درگیر جنگ با تروریسم بین‌المللی‌اند ادامه می‌دهد. در نشست امروز جمعه ناتو قرار است اعضای آن پیمان وضعیت امنیتی افغانستان را به بررسی گرفته و روی گام‌های بعدی پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته افغانستان غور کنند.
در اثر یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 5 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شده اند. این حمله حوالی ساعت 2 بعد از ظهر کاروان نیروهای قطعه 02 امنیت ملی را هدف قرار داده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روز جمعه 25 اکتبر گفت که 3 نفر از کشته شدگان سربازان امنیت ملی و 2 نفر دیگر غیر نظامیان بودند. به گفته آقای خوگیانی از میان 21 زخمی 15 نفران غیر نظامیانند. مسئولیت این انفجار را گروه طالبان به عهده گرفته است.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که ولسوالی در قده ولایت تخار را پس از 2 سال از کنترل گروه طالبان خارج کردند. دفتر رسانه های این وزارت امروز جمعه گفته است که نیروهای نظامی افغانستان موفق شدند طالبان را از مرکز و ساحات دوردست این ولسوالی عقب بزنند. با گفته وزارت دفاع افغانستان در این عملیات بیش از 50 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 نفر دیگرشان زخمی شده و اجساد بسیاری از جنگجویان طالبان با گفته وزارت دفاع افغانستان در میدان نبرد باقی مانده است. این وزارت در مورد احتمال وارد شدن تلفات به نظامیان افغان و یا غیر نظامیان در جریان این عملیات چیزی نگفته است.
و در یک خبر دیگر، خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار روز جمعه به صدای آمریکا گفت که در نتیجه حمله طالبان بر ولسوالی اشکمش آن ولایت 11 نظامی افغان کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده اند. آقای اسیر در مورد شمار دقیق تلفات جنگجویان طالبان در این درگیری جزئیات نداده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که شکست گروه داعش در سوریه و عراق و کاهش عملیات های نظامی آمریکا در شرق میانه از مصرف میلیاردها دلار آمریکایی جلوگیری کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ روز جمعه 25 اکتبر که مصادف می شود با 3 عقرب در چند پیام توییتر نگاشته است که استفاده از ابزار اقتصادی برای آمریکا بهتر از متوسل شدن به نیروی نظامی است. آقای ترامپ استفاده از قدرت اقتصادی را بدیل بسیار بهتری عنوان کرده تاکید می ورزد که سربازان ما سوریه را ترک کرده و در حال رفتن به جاهای دیگرند و پس از آن به خانه می آیند. تصمیم خروج نظامی رئیس جمهور ترامپ از شمال شرق سوریه که حمله ترکیه به این مناطق را در پی داشت با انتقادهای وسیعی روبرو شد و واشنگتن متهم شد که کردها متحد عمده واشنگتن در جنگ علیه داعش را تنها رها کرد. دونالد ترامپ و مقامهای دولت وی ضمن رد این اتهام تاکید کردند که همچنان از کردها حمایت می کنند.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز جمعه در بروکسل گفت که آمریکا حضور نظامی خود را در نزدیک ساحات نفتی سوریه بیشتر می کند تا از احتمال دسترسی گروه داعش به آن ساحات جلوگیری شود.
ما برای تقویت حضور خود در دیرزور دست به کار می شویم تا اطمینان حاصل شود که از دسترسی داعش به ساحات نفتی و منابع شویم که آنان را قادر به حمله به امریکا، اروپا و سایر نقاط می سازد.
آقای اسپرنا گفت که در حال حاضر چه تعداد نیروی امریکایی در این محل حضور دارند و این که برنامه تقویت نظامی امریکا در سوریه شامل چه تعداد نیروی اضافی خواهد شد. وزیر دفاع امریکا روز جمعه با همتای ترکیش نیز دیدار کرده و گفت که وزیر دفاع ترکیه با وی از بازداشت دوباره حدود 100 نفر از جنگجویان داعش اطلاع داده که پس از حمله ترکیه به سوریه از زندان فرار کرده بودند.
دو سناتور ارشد جمهوری خواه طرح را تنظیم و پیشنهاد کردند که به رئیس جمهور امریکا اجازه نمی دهد مافیات های هسته ای ایران را تمدید کند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از قول یک مقام دولتی امریکا نوشته است که تد کروز و لنزی گراهام پیشنویس طرح پیشنهادی خود را در هفته جاری بین مقام های وزارتخانه های خارجه، مالیه و انرژی امریکا نیز توضیح کردند. با گفته این مقام حکومت ایالات متحده که در گزارش بلومبرگ نامی از وی برده نشده، این طرح از تمدید سه مافیات که طبق توافق ویانا اجازه می‌دهد فعالیت‌های کره‌های ذروی عراق، تأسیسات فردو و مرکز تحقیقاتی تهران ادامه یابد جلوگیری می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده تا زمان انتشار این گزارش و درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر در زمینه پاسخی نداده است.
مظاهرات ضد حکومتی در عراق پس از یک توقف 3 هفته‌ای اثر گرفته شده و یک مقام ارشد امنیتی عراق امروز جمعه گفت که در جریان این مظاهرات 5 تن کشته شدند. گزارش ها کیست که پلیس برای متفرق کردن مظاهره کنندگان در بغداد از تیراندازی هوایی، گلوله های رابری و گاز اشکاور کار گرفته است. این مظاهرات که اوایل ماه جاری در اعتراض به بیکاری و سطح پایین خدمات دولتی آغاز شده بود، طی هفته های گذشته به خشونت کشیده شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
پس از آن که هزاران نفر از معترضان تلاش کردند به منطقه سبز بغداد نزدیک شوند، محلی که سفارت امریکا و نیز دفاتر دولتی عراق در آن موقعیت دارد و به شدت تحت مراقبت امنیتی است، پلیس اول از گاز اشکاور کار گرفت و پس از آن برای متفرق کردن اعتراض کنندگان تیراندازی هوایی نمود. بیشتر مظاهره کنندگان جوانانی هستند که با حمله بیرق های عراق شعارهای ضد دولتی سر داده و خواستار ایجاد فرصت های کاری و ارائه بهتر خدمات دولتی هستند. صدر اعظم عراق در سخنرانی خود در آستانه آغاز مظاهرات اعلام کرد که هفته آینده تغییرات و جابجایی های گسترده را در حکومت به وجود آورده و دست به اصلاحات خواهد زد. همزمان با این، آیت الله علی سیستانی از پرنفوذترین روحانیان شیعه در عراق از مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی تقاضا کرده است که از توسل به خشونت خودداری کنند.
سطح لبنانی امروز جمعه با برپای خیمه ها مسیر عمده جاده ترافیک را قطع کرده و در چهارراه عامه خوابیدند تا با کمپاین نافرمانی مدنی و افزایش فشار حکومت را به استعفا وادار سازند. بانک ها، پوانتون ها و مکاتب در نهمین روز مظاهرات سرتاسری لبنان امروز مسدود بود. محمد مظلوم، یک تن از مظاهره کنندگان، می گوید که تنها خاص آنان استعفای حکومت است.
كل الطرقات مسكره الطرقات الدوليه الطرقات اللي بتودي على بيروت
تمام سرک ها شهرهای بین المللی و جاده های منتهی شده به بیروت پایتخت لبنان مسدودند. به جز کنارگیری حکومت رئیس جمهور، منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی که البته زود هنگام باشد، خاص دیگری نداریم.
اردوی لبنان بعداً تایرهای آتش زده در مسیر جاده ها را دور کرد. با وجود تعهدات حکومت برای ایجاد اصلاحات در لبنان، رهبران اعتراض کنندگان می گویند که مقامات حکومت به فساد آغشتند و باید کنار روند.
اعضای خانواده نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان که به خاطر فساد اداری محبوس است، امروز جمعه گفتند که یک محکمه در لاهور حکم رهایی وی را در بدل ضمانت صادر کرده و لذا شریف می تواند تحت تداوی قرار گیرد. نواز شریف که روز دوشنبه به خاطر وخامت وضعیت صحی از زندان به شفاخانه دولتی لاهور انتقال یافت، در شفاخانه تحت نظارت مسئولین زندان قرار دارد. با این حال اشتار افصاف، وکیل مدافع، می گوید که محکمه نمی تواند آقای شریف را تا زمانی که 3 شنبه آینده مجلس درخواست تجدید نظر در مورد محکومیت دوم فساد علیه وی برگزار نشود رها کند. شریف 69 ساله سابقه بیماری های مختلف به شمول تکلیف قلبی دارد.
و خبر آخر این که حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد با جدای طلبان جنوب یمن برای ختم جنگ به یک توافق ابتدایی رسیدند. مقامات یمن روز جمعه با بیان این مطلب گفتند که این توافق و عبدالرب ربو منصور هادی رئیس جمهور یمن اجازه میدهد به شهر ساحلی عدن برگردد. این نخستین حضور حکومت یمن در عدن پس از 2014 می باشد که شورشیان حوثی کنترل صنعا پایتخت این کشور را به دست گرفتند. مقامات یمن گفتند که توافقنامه انتظار می رود هفته آینده در ریاض پایتخت عربستان سعودی امضا شود. جدایی طلبان جنوب یمن توافق کردند تا شبه نظامیان تحت امر خود را منحل سازند که در آن صورت ممکن آن افراد با نیروهای حوثی مدغم شوند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی به اتفاق همکارم عبدالواجد عادل میزبان شما هستیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که هدف آنان حضور پایدار در افغانستان است. در همین حال منشی عمومی ناتو میگوید که فساد مشکل جدی در افغانستان است و آنان میخواهند مطمئن شوند که کمک‌های مالی آنان به همان هدفی که صورت میگیرد مصرف شود. سمسام سیرت از بلژیم برای شما گزارش میدهد.
نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد ماموریت حمایت قاطی این سازمان در افغانستان به پایان رسید. مایک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در ختم این نشست به خبرنگاران گفت که ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان ظرفیت نیروهای افغان را افزایش می‌دهند و متحد به حضور در افغانستان اند.
هدف ما این است که جلو حمله به کشور خود را از افغانستان بگیریم. همه ما به این باور هستیم که با یک راه حل سیاسی به این هدف دست می‌یابیم. چنان که ما اوضاع در افغانستان را ارزیابی می‌کنیم و دنبال راه‌هایی هستیم تا حضور ما در آن کشور را به گونه بهتر بررسی کنیم. هدف ما این است که نیروهای خود را به گونه پایدار در آنجا نگه داریم که نیاز ماموریت ما را برآورده کند.
ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، نیز گفت که وزیران دفاع ناتو در مورد پروسه صلح، حمایت از نظامیان افغانستان و انتخابات رئیس جمهوری افغانستان بحث کردند. آقای استلتنبرگ افزود که آنان از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان حمایت میکنند و همچنان از نظامیان افغانستان پشتیبانی مینمایند. او گفت که داعش تلاش میکند با راه اندازی حملات در افغانستان نفوذ پیدا کند، اما ناتو اجازه نخواهد داد. به گفته منشی عمومی ناتو، متحدان آنان نظامیان افغان را حمایت مالی می کنند، آموزش می دهند و نیرو می فرستند تا نظامیان افغان در برابر گروه های توریستی مبارزه کنند. او تاکید کرد که ممکن تعداد نیروها بعضی اوقات کاهش و افزایش یابد، اما ناتو متحد به حضور در افغانستان است. و گفته این مقام ارشد ناتو، فساد اداری در افغانستان مشکل جدی است. برای ناتو مهم است که کمک های مالیشان به همان هدف که صورت می گیرد مطابق به آن مصرف شود. بخش از کمک های مالی ما برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است. او گفت که تلاش میکنند تا نیروهای افغان را اصری سازند که شامل مکانیزم های برای مبارزه با فساد نیز است. و گفته آقای استلتنبرگ، 16,000 نظامی ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطی در افغانستان حضور دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس گزارشات به دست آمده ما گفته شده که در ولایت ننگرهار حادثه انتحاری رخ داده که در مورد جزئیات در مورد آمار کشته شده ها و زخمی شده ها از همکارم ضیاء الرحمن حسرت میشنم. سلام بر شما آقای حسرت، آخرین جزئیات در رابطه با این حادثه انتحاری برای ما بگوین.
بله، این واقع دقیقا ساعت 2 ظهر امروز در ناحیه چهارم شهر جلال آباد، هنگامی که کاروان نیروهای ویژه امنیتی ملی قطعه سپردو از محل رویداد عبور می‌کرد توسط یک مهاجم بهاری رخ داد. به گفته دفتر مطبوعاتی واری ننگرهار در این رویداد سه تن از سربازهای منصوبین قطعه 32 یا نیروهای ویژه ملی کشته شده، دو تن از افراد ملکی کشته شدند، شش منصوب قطعه 32 همراه و 15 فرد ملکی زخمی هستند. مقامات امنیتی در ننگرهار میگویند که این رویداد در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد، جایی که نیروهای امریکایی و نیروهای ویژه امنیتی ملی مستقر هستند رخ داده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی به دوش نگرفته، ولی مقامات امنیتی ننگرهار میگویند که در این رویداد مخالفان مسلح دولت دست در نمار نامی است و گروهی مشخصی هم نمیبرند. دفتران معزز در شفاخانه مرکزی جلال آباد میگویند که وضعیت مجروحین خوب است و از این رویداد 115 زخمی را به اینا به شفاخانه مرکزی انتقال دادند، ولی هویت مجروحین و فرد کشته شده را روشن نمی کنند. از توی هم شام امروز یک انفجار ماین مقناطیسی در یک چکپوینت امنیتی نیروهای نقد نیامه جلال آباد در همین ناحیه چهارم شهر رخ داده است که به گفته مقامات امنیتی در این رویداد دو سرباز نظمیانه کشته شده، دو سرباز و چهار فرد ملکی هم زخم برداشتند. مسئولان میگویند که این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بود که در یکی از وسایط نقلیه دولتی از قبل جاسازی شده بود و زمانی که به محل تلاشی نیروهای نظمیانه میرسد اینجا انفجار میکنه. هنوز مسئولیت این انفجار کسی به دوش نگیره.
سپاس از شما آقای ضیاءالرحمن حسرت در رابطه با جزئیاتی که ارائه کردین.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولسوالی در قطع ولایت تخار پس از دو سال از اداره طالبان بیرون شد. مقام های محلی در ولایت تخار میگویند که در جریان عملیات بازپسگیری این ولسوالی حدود 40 تن از طالبان کشته شدند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه روز جمعه 3 عقرب سال روان گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی پس از دو سال ولسوالی در قطع ولایت تخار را از نزد طالبان آزاد ساختند. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی پس از چندین روز عملیات موفق به عقب زدن طالبان از این ولسوالی شدند. جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی در قد 40 تن از طالبان کشته شدند.
ولسوالی در قد بعد از دو سال به گونه کامل تحت تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد. در جریان نبرد در حدود 40 نفر کشته و دشمن وارد شد. برای فعلا هیچ گونه مشکل و هیچ گونه تهدیدی از نایه دشمن در استقامت ولسوالی در قط تهدیدی البته اونجا محسوس نمیشه.
اما وزارت دفاع افغانستان در مورد وارد شدن تلفات به نظامیان و غیر نظامیان در جریان این عملیات چیزی نگفته است. همزمان با تصرف ولسوالی در قد تخار از سوی نیروهای امنیتی، گروه طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی اشکمش این ولایت حمله کردند که بر اساس اطلاعات مقام ها 11 نفر از نیروهای امنیتی جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار گفت
زمان امشب در سایه خوجه بندی کشا و کتکروغ اشکمش طالبان حمله کرده بودند بالای بیزی قطعات خاص و قطعه گزرمک امنیت ملی که در اوجه به هر دو طرف تلفات وارد شده. تقریباً یک ساعت بیشتر درگیری وجود داشته. چند نفر از قطعات خاص و قطعه گزرمک شهید شدن و زخمی دارن و برای طالبان تلفات وارد شده. مجموعاً 11 نفر شهید و 10 نفر زخمی دارن نیروی قطعه خاص و گزرمک و به مراتب بالاتر از یا گروه طالبان تلفات داشتن که چند جسدشان هم در اونجا باقی مانده.
سخنگوی پلیس تخار در مورد تلفات گروه طالبان جزئیات نداد. گروه طالبان نیز تا هنوز درباره تلفاتشان در عملیات نظامی ولسوالی های در قد و اشکمش تخار واکنش نشان ندادند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، گفته میشه به اساس گزارش ها پلیس مالدیو از بازداشت فردی به اتهام تکثیر ایدئولوژی افرادگرایانه خبر داده. این فرد به نام محمد امین 35 ساله از سوی آمریکا به عنوان استخدام کننده جنگجویان داعش برای سوریه و افغانستان شناخته شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس مالدیو در مورد چگونگی بازداشت این فرد جزئیات ارائه نکرده و آمریکا ماه گذشته این فرد را در فهرست تروریست ها قرار داده بود. گفته شده که او در پاکستان و افغانستان فعالیت داشته. برمیگردیم به گزارش ها. با گذشت یک هفته از نقض تقویم، باز هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانسته که تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی را اعلام کند. به باور برخی نهادهای ناظر انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات به یک وضعیت بد دچار شده. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
قرار بود تاریخ نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 27 میزان سال روان اعلام نماید که اعلام نشد و تقویم انتخابات به گونه آشکار نقض شد. از اون تاریخ نقض تقویم تا کنون تقریبا یک هفته دیگر سپری شده است و باز هم کمیسیون نتوانسته است که تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی را اعلام بکند. عبدالعزیز ابراهیم، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز جمعه در پاسخ به این سوال رادیو آشنای صدای آمریکا که کمیسیون در حال حاضر مشغول انجام چی کارها است، گفت که مصروف تصمیم گیری در مورد تعیین تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات است.
فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مصروف تصمیم گیری در رابطه با تاریخ تعیین دقیق روز اعلام نتایج ابتدایی است. که باز هم ما نقص نکنیم، از خاطر روی فعل تمرکز داریم.
سخنگوی کمیسیون انتخابات به ادامه گفت روند تصفیه آرای سفید و سیاه یا آرای بایومتریک شده و بایومتریک نشده که به روز پنجشنبه آغاز شده بود اکنون هم جریان داشت و از جمله 1.9 میلیون آرای ریخته شده در صندوق ها آرای سفید و بایومتریک شده توسط دستگاه سرور عمومی کمیسیون تفکیک می‌گردد و این مرحله تصفیه و تفکیک آرای سفید و سیاه مطابق وعده کمپانی در ملک جرمنی تا 3 روز دیگر تکمیل می‌گردد. این نقص پی در پی تقویم و تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در افکار عامه و نزد نهادهای ناظر انتخابات سوالات و شک و تردیدها را ایجاد کرده است. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، میگوید که از راهگذر تکنیکی کدام مشکل خاص در پروسه وجود ندارد. باز هم کمیسیون در یک وضعیت بد و متردد قرار گرفته است، نمیدانیم چرا.
چیزی ندارن از لحاظ تکنیکی کدام مشکل وجود ندارن، مگر اینکه از لحاظ سلیقه‌ای و برخورد خودشان نسبت به قضیه تاریخ اینها بیشتر متأسفانه متردد به نظر میرسن، پریشان به نظر میرسن و نتونستن کار انجام بدن. نهایتا دیدشان روشن نیست نسبت به تاریخ و در کل تحلیل که
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال روان برگزار شد. مطابق تقویم انتخاباتی قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ 27 میزان و نتایج ابتدایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام گردد که کمیسیون بنابر مشکلات تکنیکی که عنوان کرد تقویم نقض شد و اکنون که از نقض تقویم یک هفته دیگر سپری شده است، هنوز هم قادر نشده است که تاریخ دقیق نتایج ابتدایی و نهایی را اعلام کند. در انتخابات کنونی ریاست جمهوری افغانستان که در نوع خود 4 انتخابات عمومی بود، به تعداد 18 تن به عنوان نامزد ثبت نام کردند که در آخرین روز 13 تن به میدان رقابت باقی ماندند و مردم از این 13 تن نامزدان ریاست جمهوری که در میدان باقی مانده بودند، تنها 3 تن، هر یک محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری برحال، دکتر عبدالله رئیس اجرایه و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شاخه حکمتیار را کاندید جدی میپندارند و بس.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کمیته صلیب سرخ بین‌المللی تا اعلامیه گفته است که کمپ وچواک در سرحد بوسنیا و کرواشیا از سوی مهاجرین جنگل خوانده شده و فاقد آب و آشامیدنی برق و تشناب بوده و حالت روانی و فیزیکی 700 نفری که در آن زیست دارند وخیم است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از یک فاجعه بشری قریب الوقوع در یک کمپ موقتی مزدحم پناهجویان خبر می‌دهد که در سرحد کروشیا با بوسنیا موقعیت دارد. این کمیته خواستار انتقال مهاجرین به یک مکان مسئول‌تر می‌باشد. اسپومینیک سلیبیک یک کارمند داوطلب کمیته صلیب سرخ در این منطقه است. او می‌گوید
اگر شما اینجا بیایید، نخستین چیزی را که شما شاهد خواهید بود وضعیت اینجا را می‌بینید که بسیار ابتدایی است. این کمپ در کوه است که به هیچ چیز دسترسی ندارد. مثل این است که شما در یک جنگل هستید که در چهار طرف آن چوب و فقط مهاجرین است. این کمپ را مهاجرین جنگل می‌نامند زیرا به شمول حیوانات در اینجا چیز دیگری نیست. شما در اینجا افرادی را می‌بینید که از امراض مختلف رنج می‌برند. نه تنها با مشکلات فیزیکی گرفتارند، بلکه آنها به امراض روانی نیز مصاب می‌باشند. مهاجرین صرف تلاش دارند تا زنده بمانند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی اعلامیه گفته است که کمپ وچواک که از سوی مهاجرین جنگل خوانده می‌شود، فاقد آب آشامیدنی، برق و تشناب بوده و 700 تن در آن زیست دارند و خیلی مزدحم می‌باشد. محمد صحیح، کارمند صلیب سرخ و رهبر یک تیم کاری این اداره، می‌گوید که نیاز فوری این است که این مهاجرین به محلی دیگر انتقال بیابند تا از سردی هوا مسئول بمانند.
نخست از همه باید این مهاجرین به محل جدید انتقال بیابند، زیرا این کمپ در زمستان خالی از خطر نیست. در زمستان اینجا یک متر برف میبارد. باید که آنان به جاهای جدید انتقال داده شوند.
این کمیته همچنان گزارش داده است افرادی که حتی شکستگی یک عضو بدن دارند، دسترسی به هیچ گونه مراقبت های صحی ندارند. ساکنین این کمپ بدون مراقبت های صحی باقی ماندند و در بدن 70% آنان زخم ها دیده می شود. حسرت که یک مهاجر افغان است از مشکلات موجود در این کمپ می گوید:
اگر شما به خیمه ما نگاه کنید، آب زیاد باران جمع شده است. ما تمام شب خواب کرده نتوانستیم، زیرا آب داخل کمپ می آید و بسیار سرد هم بود. ما 6 نفر در یک خیمه زندگی می کنیم و فقط 3 کمپل داریم.
علاوه بر این کمپ دارای 80 خیمه می باشد که فقط 5 کارمند صلیب سرخ در آنجا کار می کنند. حسرت در ادامه افزود که آنان برای خوردن جز نان خشک چیزی دیگری ندارند.
ما غذای کافی برای خوردن نداریم. نان قاق و غذای ناکافی داریم. برای چای صبح و نان چاشت فقط 2 قرص نان خشک داریم.
مقامات محلی بوسنیایی هفته گذشته جریان آب را برای پناهجویان موجود در این کمپ بستند تا به این ترتیب برای انتقال این مهاجرین بر حکومت آن کشور فشار بیاورند. از آغاز سال 2019 به این سو نزدیک به 23,000 مهاجر به بوسنیا رسیدند و هزاران تن دیگر آنان با امید زندگی بهتر در کشورهای اروپایی در شمال غربی کروشیا که عضو اتحادیه اروپایی می باشد گیر ماندند. این در حالی است که صلیب سرخ بین المللی می گوید که مراکز پذیرش مهاجرین موجود در بوسنیا پر از مهاجرین است و هزاران تنی دیگر در جاده ها و یا هم در خانه های خالی می خوابند.
شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های ما را می توانید روی همین موج دنبال کنید. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا